ایرانی رو میشنویم.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. اینجا یک ایستگاه برای توقف، توقفی کوتاه در کنار سیاست و هر چی که به سیاست مربوطه، البته از نوع ایرانیش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه سیاست ایرانی. در خدمت شما هستم با میز اقتصاد برنامه سیاست ایرانی. مهمان عزیزی داریم در استودیو برنامه، آقای مصطفی ظاهری، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر خوش آمدید.
خواهش میکنم، سلامت باشین. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم صحبت مفید و پرباری رو با هم دیگه داشته باشیم.
سلامت باشین. بینندگان و شنوندگان عزیز، موضوع امروز برنامه ما برنامه هفتم هستش. لایحه‌ای که با 6 ماه تأخیر به مجلس شورای اسلامی رسید و الان گزارش کمیسیون تلفیق اومده. قراره با آقای ظاهری در این مورد بحث کنیم. آقای ظاهری، در مورد برنامه هفتم و لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شد به مجلس، نظرتون چیه؟ ما می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته این اسناد بالادستی کشور خیلی خوب نوشته میشه، اما در بخش اجرا ظاهرا ضعف‌هایی داریم. واسه نظرتون رو در مورد این لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که بذاریم ما اول یه نگاهی کلا به برنامه‌ریزی توسعه داشته باشیم و اینکه اول باید ببینیم که این برنامه‌ریزی توسعه اصلا چیه و نسبتش با شیوه برنامه‌ریزی که همین الان تو کشور داره صورت می‌گیره به چه صورته. برنامه ریزی های توسعه به مصابه دخالت دولت و عرضم به حضور شما دولت میاد دخالت، برنامه‌ریزی توسعه به این معناست که دولت، نهاد دولت میاد دخالت میخواد بکنه در امورات مختلف جامعه تا شکافی که در درون یک کشور به لحاظ توسعه و پیشرفت نسبت به سایر کشورها وجود داره بخواد اونا رو برطرف کنه و بر اساس اهداف و قله‌هایی که در نظر میگیره میخواد به اون اهداف و قله‌ها با این برنامه‌ریزی بهشون برسه. پس این نکته رو باید در نظر بگیریم که وقتی یک کشوری میاد برنامه‌ریزی توسعه میکنه، در اون برنامه میان مدتی که می‌نویسه میخواد یک چشم‌اندازی از آینده اون کشور و جامعه خودش رو میخواد ارائه بده. و وقتی که دولت‌های ما میان لایحه برنامه توسعه رو به مجلس ارائه میدن، عملاً میخوان این نگاه آینده رو به جامعه نشون بدن و بگن که خب حالا ما برای این که این به اون آینده 5 سال آتی برسیم چه احکام یا چه برنامه‌هایی رو داریم که این احکام و برنامه‌ها اگر کلن اجرا بشه ما به اون چشم‌انداز خواهیم رسید.
کشورهای دیگه دقیقاً چیکار می‌کنن؟ یعنی اونا توسط دولتشون انجام نمیشه؟
نکنین اونا هم مثلا خیلی از کشورها، مثلا ژاپن که جز پیشگامان برنامه‌ریزی توسعه تو دنیا محسوب میشه، اندیشکده‌های مختلفی رو دارن. اون اندیشکده‌ها در کنار دولت هستن و از امروز که برنامه توسعه جدید شروع میشه شروع میکنن به نوشتن برنامه توسعه آتی. یعنی اگر قراره در یک کشوری برنامه ریزی توسعه 5 ساله نوشته بشه، شما باید از امروز شروع کنی اندیشکده ها، پژوهشکده های معتبری که سراغ داری، دانشگاه ها بیان به عنوان بازوی غیر دولتی در کنار دولت قرار بگیرن و شروع کنن متناسب با شرایط روز بیان این برنامه توسعه رو پژوهش کنن، آینده نگاری کنن، آینده پژوهی کنن و مبتنی بر اون بنویسن که معمولا به سال آخر که میرسه دیگه نسخه نهاییش میاد. اون نسخه نهاییش هم میره تو اون سازوکار دولت، تو دولت هم مورد بررسی قرار میگیره با توجه به نقطه نظراتی که خود حاکمیت داره و در نهایت میره به اون کنگرهشون، به اون مجلسشون، حالا اون نهاد قانونگذاری که دارن اونجا مصوب میشه.
بله.
این اتفاقی هستش که توی کشورهای مختلف داره صورت میگیره. پس این تحولاتی که تو دنیا در حال صورت گرفتن هست یکی از ارکان اصلی برنامه توسعه رو شکل میده. شما نمیتونید نسبت به اتفاقاتی که در دنیا در حال رخ دادن هست بی تفاوت باشید، چشماتون رو ببندید و بعد بخواید بیاین برنامه‌ریزی توسعه رو انجام بدید. حال دو تا سوال اصلی ما وقتی که میخواییم برنامه توسعه رو بنویسیم جلو روی ما هست. سوال اول این هستش که اصلا منظور ما از توسعه و پیشرفت چیه و چه چشم‌اندازی رو از جایگاه کشور برای اون توسعه و پیشرفت قائلیم. این سوال اساسی اوله. و دوم این که به چه دلیل و در چه حوزه‌هایی و به چه روش‌هایی نیاز به برنامه ریزی برای تحقق آن مفهومی که از توسعه کردیم داریم. یعنی اول بیایم توسعه رو و پیشرفت رو از منظر خودمون تعریف کنیم و بعد بیایم بگیم که با توجه به منابعی که من الان در اختیار دارم مبتنی بر این منابع چه برنامه‌ای رو میخوام بنویسم که بخوام به اون توسعه‌ای که تعریف کردم برسم.
بله.
این دو تا پاسخ اساسی هستش که ما داریم. برای این که ما بخوایم پاسخ بدیم به این دو تا پرسش باید برنامه ما کارکردی داشته باشه تا بتونه نقاط کلیدی که بین دستگاه‌های مختلف کشور وجود داره و در زمان‌های مختلف رو بتونه این هماهنگ کنه، این نقاط کلیدی. یعنی اینطوری نیستش که برنامه توسعه مأموریت یک وزارتخونه یا دو وزارتخونه، یک دستگاه یا دو دستگاه باشه، کل کشور باهاش درگیره. اگر مثلا ما یک شاخصی رو به اسم تورم در برنامه توسعه خودمون میاریم و مثلا میگیم که تورم ما مثلا باید تک رقمی بشود، این به این معنا نیستش که این فقط به عنوان به عهده وزارت اقتصاد، به عهده بانک مرکزی و نهاد دیگه‌ای دخیل نیست. نه، ما مجموعه ای از برنامه های مختلف اقتصادی اگر اجرا شوند که اون موقع دستگاه های مختلف از وزارت سهم گرفته، وزارت جهاد کشاورزی گرفته، وزارت نفت گرفته، انواع اقسام دستگاه های مختلف میان درگیر میشن، خروجی ما حاصل این نتیجه خواهد بود اون چیزی رو که ما تو شاخصهای کلان میبینیم.
خب ما الان شاهد هستیم که توی حداقل 6 برنامه گذشته بهترین آماری که مثلا ما داریم 20% برنامه اجرا شده. این یعنی خود دولت مینویسه ولی خود دولت نمیتونه اجرا بکنه. الان مشکل کجای دقیقا؟
ناگهان چون اون نگاهی که گفتم وجود نداره، برنامه های توسعه ما میره به سمت چی؟ احکام، مواد، یعنی از جنس قانون برنامه بودجه برنامه های توسعه ما
در واقع یه جورایی الان یه سری کارشناس معتقدن که ما داریم آرزوهامون رو می‌نویسیم توی برنامه افکار.
آره، در حالی که اینا اصلا این باید از حالت احکام و مواد خارج بشه، تبدیل بشه به اسناد راهبردی. ناگهان یک نکتهش اینه. یه نکته دوم این که اینا که من دلایل مختلفی رو میتونم بیارم که مثلا ما الان تو برنامه ششم توسعه که طبق گزارشی که اعلام کردن 9% پیشرفت داشته.
بله،
افتضاح دیگه. شما حسابش بکنید ما برنامه ای رو نوشتیم و 9% پیشرفت داشته. انگار دلایل مختلفی داره. همین الان هم همین خیلی از اون دلایل ما تو برنامه هفتم توسعه هم
میبینیم.
مثلا وقتی که به اهداف نگاه میکنیم و احکام نگاه میکنیم، میبینیم خیلی از اهداف و احکام با همدیگه تطابق نداره. انگار یه نفر اومده اهداف رو نوشته، یه نفر دیگه رو اومده احکام رو نوشته و بدون اینکه با همدیگه دیالوگی داشته باشن. این حالته. دو اینکه خب ما نگاه مدیریتیمون خیلی وقت بخشیه، یعنی اینکه امروز یک وزیری میاد، یک مدیر میانی میاد، یک مدیر ارشدی میاد، در یک دستگاه مشغول به کار میشه، نقطه نظرات خاص خودش رو داره و وزیر بعد این میره، وزیر بعدی میاد، مدیر بعدی میاد، نقطه نظرات 180 درجه با نفر قبلی داره. خب کدوم نظر مبتنی بر اون برنامه هفتم توسعه بوده؟ کدوم نظر بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری میده؟
الان دقیقاً ما ضعفمون کجا؟ یعنی یه نهاد و دستگاهی باید داشته باشیم که مثلا بیاد وزارت خونه ها رو مثلا رصد بکنه، بگه شما مثلا امسال طبق برنامه هفتم
مشکل در اینجا
برنامه توسعه پیشرفتین یا نه؟
نکنین. وقتی که آقای رئیس جمهور، حالا همه دولت ها رو دارم میگم، منظورم به دولت فعلی نیست، میاد وزیر خودش رو میخواد انتخاب کنه، یک اشکالی که وجود داره این هستش که میاد به وزیر خودش میاد میگه که تو برنامه بده، من برنامه‌ات رو مطالعه کنم، اگر مطلوب بود، حالا اگر رانتی در کنار نباشه و اگر بخواد در قالب برنامه وزیرش رو انتخاب کنه، میاد میگه برنامه‌ات رو بده من مطالعه کنم، اگر برنامه‌ات خوب بود شما رو بیارم به عنوان وزیر انتخاب کنم. این اشتباهه. اتفاقا اون کسی که باید برنامه بده آقای رئیس جمهوره، اون کسی که باید برنامه بده آقای مجلسه. اون بند سیاست کلانی که باید در یک دستگاه اجرا شود، این باید توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شود، ریل گذاری شود، وزیر محترم باید بیاد برنامه عملیاتی خودش برای اون سند راهبردی رو بده. آیا ما از وزرای خودمون یک بار برای همیشه برنامه عملیاتی برای اجرای سیاست هایی که مصوب کردیم دادیم؟ مثلا همین هفته پیش آقای وزیر راه و شهرسازی اومد گفتش که فولاد و سیمان باید از بورس کالا خارج بشه.
بله.
خب اصلا من کاری به درست یا غلط بودن این حرف ندارم، نمیخوایم وارد اصلا نقد داستان بشیم که تایید کنیم یا
نه. در مورد اظهار نظرش
این اظهار نظر در چارچوب کدوم یک از سیاست‌هایی هستش که قبلاً توسط مجلس تصویب شده؟ در قانون برنامه ششم اومده، تو برنامه بودجه اومده، در کدوم یک از این؟ میخوام بگم که این نظری که داره آقای وزیر میده در کدوم چارچوب میگنجه؟ خب
بله.
که فردا یا مثلا یک وزیری میاد مثلا میگه که سامانه یک پارچه فروش داشته باشیم، یکی دیگه میگه نیاز نیست. یعنی میخوام بگم که این تصمیم گیری هایی که افراد خودشون رو خبره میدونن در اون حوزه، صاحب نظر میدونن و وقتی که میان مسئولیت قبول میکنن، نظر بقیه رو اتفاقا عامل ضعف فعلی میدونن و اون نظر رو کنار میذارن و اینجا ما شاهد اینیم که تناقض‌های مختلف صورت میگیره و میبینیم که خیلی جا قانون دور زده میشه. خب و خیلی جا بعد مثلا تاش میبینیم که تو دیوان عدالت اداری میاد مثلا گزارش میده میبینیم که میزان عملکرد دولت نسبت به بودجه ای که قانون بودجه که هر سال داره مصوب میشه میبینیم بالاتر از 5% نمیره.
خب ببینید الان خود وزرا برنامه‌هایی که خودشون میدن رو به صورت کامل نمیتونن اجرا بکنن، بعد اگر این برنامه توسط یکی دیگه نوشته بشه یه ذره کار پیچیده نمیشه؟
عرضم به حضور شما که
شما ببینید الان خود بودجه زمانی که مثلا مصوب میشه، حالا آذر ماه هر سال اگر سر موقع بره به مجلس، موقع اون چیزی که خارج میشه خود دولت انتقاد داره، میگه که مثلا این با اون چیزی که مثلا من نوشته بودم متفاوته و این که من نمیتونم اجرا بکنم.
انتقادش این هستش که مصارف و منابع من با هم دیگه همخوانی نداره. خب ببخشید وقتی که شما آی دولت خود شما میگی مصارف منابع من همخوانی نداره، در حالی که تمامی دستگاهات چه در تهران چه در تک تک شهرستان ها همشون دارن با اون نماینده های مجلس لابی میکنن واسه اینکه بودجه خودشون رو افزایش بدن.
بله
درسته. خب وقتی که این نگاه وجود داره، همه هم که شماره تلفن اون نماینده مجلس رو دارن دیگه، نماینده مجلس هم واسه این که بخواد رأی بیاره تو دوره بعد راه اشاره رو در این میبینه که بیا تلاش کنه واسه این که بودجه دستگاه‌های مرتبط با شهر خودش استان خودش رو افزایش بده. همینطور این نگاه تعاملی رو داشته باشه با وزارتخونه‌های مختلف که فردا اگه مصوبه خاص از اون وزارتخونه واسه شهر خودش بگیره، اونجا بتونه اون نگاهه رو این کمکی که به وزارت میکنه و اون به اون وزارتخونه در زمان بودجه نویسی میکنه فردا شامل حال خودش هم بشه. در
اتفاقا با همین نظری که شما دارید، با توجه به این که ممکنه که برنامه‌ای که برای یک وزیر نوشته میشه توسط مجلس احتمال داره که مثلا همین مواردی که شما میگید هم توی اون برنامه گنجونده بشه.
شما نکنین برنامه‌ای که همین برنامه‌ای که وزرا به مجلس در زمانی که میخوان رأی بگیرن اگه نگاه کنین خیلی برنامه‌های کلی و سطحی هستن، عمق آنچنانی ندارن. خب و خیلی از وزرا میبینین که چون فضای مجلس ما یه اصطلاحی من چند وقت پیش شنیدم میگفتن این مجلس عوامه نه مجلس نخبگان. فضای مجلس عوام به گونه هستش که شما حالا هر پسندی هم بهش بدی، از در طول این تاریخی که ما نظام جمهوریت رو داریم، یعنی از نزدیک مثلا 100 خورده سال قبل که مجلسی شکل گرفته، میبینیم که از همیشه این بحث لابیگری تو مجلس وجود داشته و ما نتونستیم این مسئله رو درمان کنیم و تا زمانی که بحث لابیگری وجود داره خیلی جاها سر شایستگان و نخبگان بریده میشه و افرادی که به عنوان مسئول میان رأی میگیرن در داخل مجلس، نه به اساس تخصصشون، نه به اساس تجربیات خودشون، به اساس تحصیلات خودشون، بلکه به اساس روابط خودشون میان انتخاب میشن و این باعث میشه که ما اینجا شاهد این خواهیم بودش که دولت‌های ما ترکیبی از مدیران خوب و مدیران بد خواهد بود و این ترکیب یه جاها میبینه که توی وزارتخونه عملکرد خوبی خواهد داشت، یه وزارتخونه هم میبینه که اون وزارتخونه عملکرد خیلی ضعیفی خواهد داشت، یا وزیری میبینه که بعد از مدت کوتاهی مجبور میشن که عوضش کنن. این داستانی هستش که ما در طول تاریخ خودمون داشتیم و بله. به نظر من یکی از ضعف‌های جدی ماست که اگر اونو حل نکنیم مطمئناً نمیتونیم خیلی از مشکلات و معضلاتی که در کشورمون داریم رو
حالا بریم برسیم به همین برنامه هفتم بالاخره یه ذره با تأخیر اومد دیگه، چون وسطش هم رئیس سازمان برنامه بودجه عوض شد، آقای مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه بودن، بعد اومدن دیگه استفاده دادن آقای داوود منظور اومدن رئیس سازمان شدن، این وسط این تغییرات تیم مدیریتی که اتفاق افتاد و اینکه یه ذره اون ساختار ممکنه اون شاکله اصلی برنامه هفتم یک کوچولو تغییر داده باشه. حالا ما کلیتش رو می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و اینکه ما حالا به این موضوع بحث کردیم، در مورد این موضوع بحث کردیم که چرا برنامه هفتم مثلا کامل اجرا نمیشه، همون قانون بودجه چرا کامل اجرا نمیشه. در مورد برنامه هفته هم دقیقا همین انتقاد وارده. ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی سطح توقعمون رو باید بیاریم پایین یا اون راهبرد رو مثلا ترسیم کنیم؟ چون ما میبینیم بیشتر چیزایی که توی برنامه های توسعه نوشته میشه اهدافه، مثلا ما تورم تک رقمی برسیم، ولی اینکه چه جوری به تورم تک رقمی برسیم، نمیدونم چه مسیری رو طی کنیم، اینا نمیان. به نظر شما این یک خلاء یا نه این اصلا توی دولت باید ترسیم بشه؟
این نکنین کلا برنامه‌ریزی توسعه میشن شامل جزء بحث مدیریت استراتژیک که شما برنامه‌ریزی استراتژیک میخوای بکنی و یکی از بحث‌های آکادمیکی که توی مدیریت استراتژیک وجود داره این هستش که شما بیای جدول استبیلی و اوتی رو بیاین بنویسین که چالش‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها اینا رو بیاین شناسایی کنین، بعد بیاین برین اینو بیارین تو اون ماتریسش و اونجا بخواین بیاین شروع کنین، تازه شروع کنین به برنامه نوشتن مبتنی بر اون چالش هایی که دارین، مبتنی بر اون فرصت هایی که دارین، مبتنی بر اون مزیت های رقابتی که دارین، مبتنی بر اون تهدید هایی که هم اکنون حاکمه. پس ما قبل از این که بخوایم ورود کنیم به خود برنامه هفتم توسعه، باید ببینیم امروزی که داره برنامه هفتم توسعه نوشته میشه ما چه چالش ها و فرصت هایی رو هم اکنون داریم. اگه اجازه بدین من از به بعد یه خورده بپردازم به این چالش ها و فرصت ها. عرضم به حضور شما که ما در افق 5 سال آینده باید تحرک بخشی داشته باشیم به چرخه قدرت ملی خودمون و این تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی خودمون صورت نمیگیره مگر اینکه تمرکز داشته باشیم به جهش اقتصادی. جهش اقتصادی موتور محرکی هستش که سایر محلفه ها رو هم تحریک میکنه و اونا رو هم پیگیری میکنه و همچنین وقتی که سیاست هایی که مقام معظم رهبری در خصوص برنامه توسعه هفتم ابلاغ کردن نگاه کنین، در صدر این سیاست ها اومده پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت. یعنی خود حضرت آقا هم بر این جهش اقتصادی که توأم باشه با عدالت تأکید کردن. پس اگر ما بخوایم یک تحلیل راهبردی داشته باشیم نسبت به همه متغیرهای حاکم بر کشور که در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی و فرهنگی شامل میشه، جهش اقتصادی برای کشور ما تأکیدی هست بر جهش سرمایه گذاری علاوه بر آن که تأمین کننده اهداف اقتصادی هست، تقویت اقتدار ملی رو هم در راستای خودش داره و اون جهشی رو که ما در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دنبال میکنیم رو هم به دنبال خواهد داشت.
بسیار عالی، دست شما در نکنه آقای ظاهری. ما به پایان برنامه همون رسیدیم، ایشالله اگه فرصت بشه تو برنامه دیگه در خدمت شما هستیم.
سلامت بشین.
از بینندگان و شنوندگان عزیز ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودیم. خدا نگهدار.
در میز روابط بین الملل بررسی میکنیم اخبار مهمی رو که در هفته آمده.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه سیاست ایرانی. به میز سیاست این هفته رسیدیم با مهمان عالی قدری. میخوایم موضوع عربستان رو به بحث و گفتگو بنشینیم در منطقه. خیلی تحولات زیادی داره اتفاق میفته، به صلاح همگرایی ها و وارگرایی هایی رو شاهد هستیم. میخوایم با آقای دکتر فرشید باقریان موضوع رو واکاوی کنیم، انشالله که مباحثی که مطرح میشه مورد توجهتون قرار بگیره. سلام و عرض ارادت خدمتتون هستم.
سلام از بنده خدمت شما همکاران شنوندگان و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، با تحولات جدیدی در منطقه رو مواجه هستیم. یک بخشش مربوط میشه به عربستان. عربستان در دوره‌ای که حالا شروع کرده بحث حل اختلافات رو در دستور کار قرار داده، یک به نوعی تمام قدرت‌های جهانی وارد صحبت میشه، حتی تنش‌های منطقه‌ایش رو سعی داره که حل و فصل بکنه. حالا مناقشه‌ای که حالا با یمن داشت رو میخواد به طرف صلح ببره، با ایران وارد روابط دیپلماتیک شد دوباره و حتی توسعه روابط با چین و روسیه رو هم مد نظرش قرار داد، در این حال با غربی ها هم میخواد روابط خودش رو تحکیم ببخشه. به نظرتون برنامه ای عربستان چیه؟ چه افقی رو دنبال میکنه؟
ممنونم از شما. اینکه عربستان افقی رو دنبال میکنه، این موضوع رو کلا جدا کنیم از بقیه مباحث. عربستان کشوری جدید و تاسیسی، خودتون بهتر میدونید. ما عربستان رو حتی از فیلم های لورنس عربستان هم میشناسیم. این شخصی که به اسم لورنس معالی افسر زمینشناس انگلیس بود که افسر اطلاعاتی بود، با خانم بلت و سر تراکسی کاکس که تو ایران قرارداد 1919 وسوق دلار ما ازش به یاد داریم، کسانی که در واقع به دنبال تجزیه ایران بودن. بعد از 1919 نتونستن ایران تجزیه کنن، به دنبال مسائلی که شیخ ازل در خوزستان وجود آورد، عربستان ساخت. یه سفر بسیار جدیدی که از 1900 تقریبا 46 بود، فکر کنم 43 دقیقاً یادم نیست، که روزول در ناوی در واقع در کانال سوئز بود و در واقع امیر اونجا رو خواستن و در واقع تشکیل عربستان شروع شد. اتفاقا به این شخص هم در زمان محمد رضا پهلوی نشان شیر خورشید هم اعطا شد. یعنی عربستان به نوعی شناخته شد از منظر در واقع دوره دوم پهلوی، حتی به کسی که این خاک از عثمانی هم جدا کرد نشانه داشت. کلمه عثمانی رو برای استفاده کردم که بعد از فروپاشی در واقع امپراتوری عثمانی یک منازعه بر سر قدرت بین عربستان و ترکیه فعلی وجود داشت و هنوزم وجود داره. این منازعه یک پیشینه تاریخی داره که مملو از ممکنه کین و نفرت باشه، چون به هر بخش از خاک شما بوده. ما ایرانی هم نسبت به بعضی از مناطق داریم اینا. این در متافیزیک ما قرار گرفته. بخش دوم این قضیه برمیگرده به موازنه قدرت. در جایی که شما نتونید موازنه قدرت در واقع بسازید، باید موازنه تهدید بسازید. ما 18 اسفند پارسال با عربستان موازنه تهدید داشتیم. 19 اسفند موازنه قدرت به وجود. این منازعه قدرت یا موازنه قدرت بین ما و عربستان هیچ وقت پایان پیدا نخواهد کرد. یعنی ما حتی رابطه هم داشته باشیم، موازنه قدرت رو داریم. هر دوی ما قائل به این هستیم که ما با عربستان و ترکیه حتی که رأس یک دولت اسلامی در منطقه هستیم. آنتینگتون در کتاب برخورد تمدناش در سری مقالات 1994، اینو چند بارم تو برنامه‌هاتون من عرض کردم، پیش بینی کرده بود که اگه بین رأس شیعه و رأس سنی، البته اون شیعه سنی نمیگه، دو رأس اسلام تعارضی به وجود بیاد، یک فرهنگ بودیست میتونه اینو در واقع برطرف کنه. نم اتفاقی که افتاد و چین میانجیگری کرد. میانجیگری که بین ایران و عربستان اتفاق افتاده بود، آخرین مرحله‌اش چین بود. میدونید عمان، عراق و خیلی کشورهای دیگه مبادره به این کار کرده بودن ولی به موفقیت نرسیدن. چرا؟ چون اندازه میانجیگر کمتر از قدرتایی بود که قرار بود در واقع به یک تفاهم برسه. این واقع در چین اتفاق افتاد و تفاهمی که امضا شده به سه زبان عربی، فارسی و چینیه. یعنی دولت‌های غربی رو دخالت ندادن توی مسئله. شما دولت‌های غربی رو در هر وقتی موضوعی دخالت نمیدید، قاعدتاً همون لحظه بر اساس اصل در واقع ماهیت، اصالت ماهیت در واقع نفوذ اونا رو به دخالت اونا رو وارد می‌کنید. یعنی شما اغماز می‌کنید یک دولتی رو که باید هم اغماز میشد، نه که ما طرفداری مسئله هستیم. به همین دلیل خیلی عامیانه بگم، برای سر از موضوع در آوردن یه دی وارد میشه. عربستان منافعی رو که بعد از این تفاهم با ایران برد و میتونم بگم با عنوان یک شیرینی ازش داره لذت میبره.
چه منافعی
داشت؟ عرض میکنم شرکت آرامکو رو 10% به سهامش رو به چین فروخت. بدون چراغ سبز آمریکا امکان نداره اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون آرامکو متعلق به 4 شرکت اگزون، تگزاکو، شورون، حالا 4 میشم الان یادم میاد خدمتتون میگم، متعلق به امریکاست. در واقع خاندان راکفلر، جی پی مورگان، همه اینا تو این سهم داره. خود عربستان سهم داره. عربستان داراییشو فقط در امریکا نگه می‌داره. یعنی عربستان صاحب اسمی این مسئله است. عملا به پول دسترسی نداره، اکسس نداره. این ما چراغ سبز امریکا بود. امریکا میدونه وقتی که شما قراره 10% از سهامتون رو بفروشید، در واقع 10% از تولیدتون هم باید بفروشید دیگه. یعنی اصلا متعلق به چینه. به این هم چراغ سبز شده امریکا. عربستان اعلام کرد که ما به دنبال این هستیم که اینجا یک دلار زدایی هم انجام بدیم، دی دلاریزیشن میخوایم انجام بدیم. اونم انجام میشه. 10% رو بخوام. به هر صورتی که چینی‌ها ببرن، به هر صورتی که بخوان بفروشن. این با منافع امریکا ممکن از دور منافات داشته باشه. ولی به رشد عربستان در منطقه کمک میکنه. چرا؟ به این دلیلی که 10% سرمایه در واقع میشه گفت